السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أمتغني بالهدى وألهمني التقوى. بحث ما درباره این اواخر ماه رمضان 87، بیننده ها با تلویزیون، بحث گناه و عوامل بازدارنده بود که یکیش ایمان بود، ایمان به حضور خدا، ایمان به آگاهی پیغمبر اهل بیت، ایمان به آگاهی و شهود ملائکه، ایمان به اینکه این اعمال تجسم خود عمل روز قیامت حاضر میشه. راجع به این صحبت کردیم. یکی از عوامل پیشگیریم همین ادامه بحث عوامل بازدارنده از گناه، یکیش مسئله ایمان بود که گفتیم، ایمان به حضور خداوند، حضور خداوند که بحثش شد، و شهادت پیامبر گفتیم، و اهل بیت او گفتیم، و فرشتگان گفتیم، و زمین گفتیم، و زمان گفتیم، و اعضا گفتیم، و دومین از عوامل رو اینجا میخوام بگیم الان. دومین عوامل بازدارنده مسئله نمازه. نماز انسان را از گناه باز میداره. قرآن هم صراحت کرده، از آیاتی که ایرانی ها همه حفظن تقریبا، نیست شما خونم نیست شما هم بخونید، ان الصلاه تنها، نماز آدم حفظ میکنه، مثل عمامه آدم حفظ میکنه که تو قبول نداره، یا آخون تو قبول نمیداره. لباس سفید آدم حفظ میکنه، آدمی که لباس سفید پوشید دیگه رو زمین زغالی نمیشینه. یا آدم تحصیل کرده هیچ وقت حرفای بیادبی بلند تو خیابون نمیزنه که با تو دکتری، مهندسی، حرف هرزه با صدای بلند تو خیابون. این خود لباس آدم حفظ کنه، حتی کاشیکاری های مسجد اگر یه دو نفر خواستن با هم یه حرفایی بزنن که نباید بزنن، کنار خیابون مثلا حرف بزنن، یه مطلب میگن اینجا مسجده بریم مبتر، یعنی اصلا سردر مسجد تنها عنل سردر مسجد. این نمازهای ما خیلی جاش پوکه، همین نماز پوک اثر داره. قصه رو نقل میکنن که کسی دختر عاشق دختر شاه شد، گفتن بابا آخه شاه که دخترشو به تو نمیده، گفت حال دیگه دوستش دارم. بالاخره یه نفر دلش به حال سوخت، گفت پس یه کار بکن، برو تو بیابون تو یکی از غارهای کوه مشغول مطالعه یا عبادت شو، من گاهی شاه که میاد بیرون شهر بره گردش و نمیدونم شکار، میگم یه جوان عابدیه راهبیه اینجا میارمش، و بالاخره میگم که اگر میخوای تو عنوان مذهبی پیدا کنی یه دختر بده به این، خب فوقش فقیره براش خونه میخریم، فرش خونش عوض میکنیم، سر و سامانش میدیم، تو شاه هستی، ولی اگر یه دختر تو بده به عنوان مذهبی، عنوان مذهبی دم بالا میره. این جوانم به عشق دختر شاه رفت و مشغول شد، و اون رابطه هم که بنا بود که شاه رو ببره دم غار، یه روز که همراه شاه جز هیئت همراه رفتن شکار، قصه رو به شاه گفت و شاه گفت خب بریم ببینیمش، حالا که اومدیم تو بیابون این غار نزدیکه. شاه رو بردن دم غار، و این جوانم همی که نماز بخود تا گفت السلام علیکم، گفت اعلی حضرت تشریف بردن، اصلا نگفت اعلی حضرت، دو مرتبه گفت الله اکبر، واسه نماز دوم باز نگاه به شاه نگفت الله اکبر، هی نماز خون، شام گفت بس ولش کن بریم. این دلال ناراحت شد که ما با چه زحمتی شاه رو به دم غار بردیم، ولی این اعتنا نکرد شاه غرق کرد. به جوانه گفتن همچین دیگه، گفت من نمیدونستم نماز من تا وقتی که شاه بیاد پوکی بود، یعنی نماز میخوندم ریایی که شاه بیاد دم غار مریدم هم بشه دختشو ما بده. مدیدم نماز پوک اگر زور داره که شاه رو به غار میکشه، گفتم پس چرا نماز واقعی نخونم؟ تا آمدن شاه نماز مصنوعی بود. وقتی دیدم پوک چقدر زور داره گفتم پس واقعی چقدر زور داره. از اونجا دیگه تصمیم گرفتم نماز واقعی بخونم پیش پدر شاه. حالا ما بویی از اسلام به ما خورده. شما نگاه کن روز به روز خب خیلی لطف خداست که ما یک کشوری که شما نمیدونید، حالا لابد شنیدید دیگه، حتما بارها شنیدید، قانونی در ایران تصویب شد که اگر یک آمریکایی که تو ایرانه توف انداخت تو صورت شاه، شاه حق شکایت نداره، یا قوه قضایی ایران حق دخالت نداره، اگر خواستن تنبیهش کنن بره آمریکا اونجا. یعنی پسترین آدم بزرگترین جلاسارت را به بالاترین شخصیت ایرانی گر بکنه، ایران ظرفیت و لیاقت محاکمه نداره. اینقدر ما تحقیر شده بودیم، الان آمریکا هر جا میره تحقیر میشه. تو ایران چه تحقیر شد، تو عراق تحقیر شد، تو افغانستان تحقیر شد، تو ماجرای لبنان تحقیر شد، هر جا میخواد نمیشه. تازه این بوی اسلامه، این پوست اسلامه. حالا اگر اسلام واقعی باشه، خود همین نمازهای شکسته پکسته که ما میخونیم خیلی اثر داره. بالاخره وقتی دارم نماز میخونم نمیتونه دوز باشه، چون لباسش قصدی، آبش، مسکنش باید همه حلال باشه. لقمه که میخوره خواهد اگر زکات نده نمازش قبول نیست، مجبور زکات بده. خمس بده نمازش گیر پیدا میکنه، مجبور خمس بده. اگر به زنش یا به شوهرش جسارت کنه نمازش قبول نیست، پس مجبور همسردارش هم خوب باشه. یعنی خود نماز تنها عن الفحشاء والمنکر. بسیاری از خود نماز وقتی گفتی الله اکبر تو بزرگی، وقتی به آدم به خدا گفت تو بزرگی، دیگه کسی دیگه بزرگ نیست، همه عبد او هستن. وقتی گفتی مالک یوم الدین، خدا یا مالک قیامت تو هستی، دیگه ما معاد فراموش نمی کنیم. وقتی گفتیم اهدنا الصراط المستقیم، دیگه دنبال هر خطی نمیریم. به هر حال وقتی رو به قبله واستیدیم دیگه شرق و غرب قبله ما نیست. وقتی گفتیم ایاک نعبد، فقط بنده تو، نه بنده شرق نه بنده غرب. ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخوایم، نه کمک از شرق نه کمک از غرب. کلمات نماز، آداب نماز خیلی دومین آمل. سومین عامل روزه است که راجع به روزه هم تو ماه یعنی تو همین بحثای ماه رمضان مفصل گفتم، دیگه طولش نمیدیم. مسئله انفاق و خمس و زکات. قرآن میگه که پول بدید، بعد میگه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، اگر انفاق نکنید خودتون رو به هلاکت انداختید. یکی از معانیش اینه که وقتی انفاق نکنید فقرا فقرشون فشار میاره، عصبانی میشن، پا میشن سرمایه از سرمایه دار میگیرن. میگه اگر بشندید، مثل بچه که اگر پول بشندی ممکنه بچه آلوده بشه، از دیگران پول بگیره، سر کیسه برداره، عقده‌ای بشه. تأمین کن بچه تو که بچه خب بچه که تو خونه محبت نبینه همش ماده شو بگم شو خفه شو پدر شو بگم شو خفه شو. خب بچه تحقیر شده بیرون یه بسته نشدن گورش میزنن، چون تو خونه محبت ندیدن. آهک چرا آب که میریزی متلاشی میشه؟ چون بس ای آهک رو پختن هیچ آب درش نیست، تا به آب رسید قدرت چیز دیگه نده متلاشی میشه. آدم هایی هستن که محبت ندیدن بیرون یه خود محبت بشه بشه خودشون رو میفروشن، فکرشون رو، چشمشون رو. قرآن آیه قرآنه میگه انفاق کنید، به فقرا برسید، نرسید نابود میشید، یا آهشون یا قیامشون، یا پا میشه قیام میکنم اصلا شما رو مالکیت شما رو زیر سوال میبره اکادش برده، یا مالکیت شما رو زیر سوال میبره، یا دست سرقت میزنه، یا تو رو میکشه، یا مالتو میدوزده. اگر خیلی آدم خوب باشه آهش داره میکشه دل. امر معروف و نهی از منکر از عوامل بازدارنده. یه چیزی یه کار بخواد بکنه بگه نکن نکن، بفرما آفرین. بالاخره امر معروف تشویق و توبیق عوامل بازدارنده. دوری از حرص، بسیاری از گناه به خاطر حرصه، چون حرص داره کم فروشی میکنه، مال جمع میکنه، از اون میگیره، از اون میگیره، از اون میگیره، حرصه. این مسئله حرص، یعنی ما معتقد باشیم به اینکه رزق ما این نیست که از گلون پایین میره. خیلی ها پول داره از گلون پایین نمیره. یه کسی از سیب برداشت گفت من با این سیب آبرو امام صادق رو میریزم. گفتن چه میکنی؟ گفت میگم ای امام صادق رزق من هست یا نه؟ اگر گفت رزقت هست لگد میکنم، اگر گفت رزقت نیست میخورم. هرچی امام گفت زدش انجام میدم. وقت آبرو امام زمان امام رسوا میشه. گفتن باشه. سیبر برد به امام صادق گفت آقای رزق من هست یا نه؟ امام هی به این سیب نگاه کرد، خودم به قیافه ایشون نگاه کرد. نگاهی به سیب، نگاه به قیافه. نگاه به سیب، نگاه به قیافه. فرمود اگر از گلو تو آینه معلوم شد رزقت. فکر چه کنه؟ این گاهی وقتا حرص میزنه، پولم جمع میکنه، اما از گلوش بگید. پایین نمیره، رزقش نمیره. رزق این نیست که آدم داره، رزق داشته ها رزق نیست، کامیابی ها رزق است. خیلی ها دارن کامیاب نیستن و خیلی ها ندارن کامیاب هستن. ولذا مثلا شما تو به خدا یا یه همسر خوب به من بده، نگو خدای پولم بده که همسر خوب پیدا بشه. خدا بهش بر میخوره، چون خیلی ها هستن بدون پول همسر خوب گیرش میاد. خیلی ها بهترین جهازی ها درست میکنن، بهترین خوراک هم میسازن، همسر خوب گیرشون نمیاد. حدیث است، اینکه گفتم حدیثه، حدیث داریم. برای خدا تکلیف روشن نکنید که خدا یا اللهم ارزقنی مالا لاهل جه، پولم بده که برم مکه، به تو چه؟ بگو اللهم ارزقنی حج بیتی الحرام، خدا حج میخوام برم. خیلی ها بی پول مکه رفتن و خیلی پول داره مکه نرفتن. حدیث داریم چیزی که از خدا میخواد واسطش از خدا نخواهید، چون تو فکر کنید پول آدم برای مکه، خدا نه، خدا از تو مکه بخواه. بگو خدا یا عزت به من بده، خوشی به من بده، نگو خونم بده که خوش بشم، چون خونت میده هر روز یه گوشش خراب بشه یا دوز میاد یا همسایه برگیرت میاد، ممکنه. ما باید بندگی کنیم، خدا خدای کنه. گیر ما یه چیزه، اونه که بندگی خودمون فراموش کنیم، خدای یاد خدا میده. میگیم ببین حواست دیدم که هرچی من میگم گوش بده، اگر میخوای خدا خوبی باشی ها همچی کن، بعدش همچی کن، بعدش همچی کن. بندگی خودمون فراموش میکنیم، خدایی یاد خدا میدیم. خدا میگه ببینو بندگی خودشو بلد نی، داره خدا یاد من میده. شما اونی که از خدا میخواید بگو خدایا عزت دنیا و آخرت، حسن عاقبت، کمال. خدایا به من علم مفید بده. نگو خدایا کتابام نو شه که درس خوب بخونم، چون خیلی ها کتاباشون نو 16 تا تجریدی دارن و خیلی هم با کتاب کنه نمره 20 میگیرن. حدیث داریم ابزار از خدا نخواهید، خودش از خدا بخواهید. خدایا یه همسر به من ده که دوستش داشته باشم. نگو خدایا خوشگلترین دخترا زن من بشه. یه وقت منی خوشگلترین دخترا زنت شد اما نونت عزا شد. دختر زیباست اما صد یک عیب داره. یا حوادثی پیش میاد که با اینکه زیباست شما زندگی شیرین نیست. و جعل بینهما مودت و رحمت. برای عروس و داماد میگن مودت و رحمت. دوری از حرص گذشت، یکی از عوامل بازدارنده گذشته. آقا بزن دیگه، نه سیری دادم میخوام حالیش کنم، میخوام بهش بگم یک من ماست چقدر چره داره، میخوام گربه رو سر هجله بکشم، میخوام زهر چشم بگیرم. این حالت انتقام باعث شده که آدم دست به گناه بزنه. یه سری گناه ها بر اساس کینه با انتقامه. ببین اینا مادر گناه ها، هرس مادر یه سری گناهانه، کینه مادر یه سری گناهانه. بگذر یک سری از گناهان عواملی که چی بکنه قناعته. بسیاری از گناه ها به خاطر اسرافه. اسراف گناه کبیره است. به فتوا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. و اگر هم زندگیش قناعت داشته باشه، زهد داشته باشه، مثلا قناعت نمیکنه، میخواد تجملات داشته باشه، چون قناعت نداره دست به تجملات میزنه، تجملات پول میخواد وام میگیره، وام که میگیره سود روش میاد، بعد سودش نمیتونه بده، یه وام دیگه از این میگیره به اون میده، از اون میگیره به اون میده، همینطور هی تو خودش هی چی هست میگن فروشگاه های زنجیره ای، حالا گناهان زنجیره ای، گناهان زنجیره ای، یعنی اول بابا همینطور که نشستن دیشون زنده کنیم، نخه من خواهرم چنین شده، داداشم پسرمو چی باید کنم، تو مگه مرد نیستی؟ پاشو برو. وادار میکنن هی گناهان زنجیره ای پیش میاد. اینم مهمه. یادم نمیاد که داماد که شدم یکی از بستگان گفت شما میخوای خانواده تو بیاری، عروس بیاری، پاشو برو بازار کاشان مقدار قالی بگیر، دور خونه رو قالی آویزون کن. گفتیم باش. خب تازم عمامه گشته بودیم 22 سالم بود. رفتیم تو راه گفتیم حالا من برم پلو تاجرای کاشون بگم آقا دو تا قالی آریه بده، دو تا قالی آریه بده. اون زمانم اگر چیز نبود، فرشه کرایه و ظروف کرایه 40 50 سال پیش، فرشه کرایه هم فرشه خاکی بود، فرشه که آدم آویزو کنه باید فرشه قشنگی باشه. تو راه گفتم حالا من دادم پلو این آقای تاجر گردن خم کنه، بیام قالی بگیرم، بیام آویزو کنم دور خونه، که فامیلا خانم که عروس می‌برن پلو فامیلا خانم قدم بالا کنم، باید اینجا قدم کوتاه کنم، اونجا قدم بالا کنم. حالا گفتم نه اینجا کوتاه نه اونجا بالا، برگشتم. گفتن چه کردی؟ گفتم جمع و تفریق کردم، نشد. برای که یه جا باید خار شم، یه جا باید عزیز شم، نه اونجا خار میشم نه اونجا عزیز شم. آقا یه زندگی ساده داریم، با هم زندگی کنیم، هرس نزنیم، با هم زندگی ساده میشه زندگی خوبی کرد. منو وادار نکن وام بگیرم، وام گرفتم با تملق بگم، باید خمشم مثل فنر. شوبر شما مستقیم را بره بهتره که مثل فنر پرو هر کسی ناکسی خم بشه. وام گرفتم باید سود بدم، سودش نمیتونم بدم، باید قسط بدم، قسط بدم دو مرتبه زندگیمون تلخ میشه. چه همجور جستیم هستیم. حالا پشت خونه مثلا اگه مرمر نیست بسمید حالا نباشه، سخت که محکم هم بسه نه، آخه اینا به هم نمیخوره، این آینه به این دستشویی نمیخوره، این پرده به دیوار رنگش نمیخوره، این به اونجا نمیخوره، او به اون نمیخوره، او به اون نمیخوره، زندگی ما به خواهرم نمیخوره، زندگی او به اون نمیخوره. همینطور رو تجملات خودمون اذیت میکنیم، دست به یه سری گناه ها میزنیم برای که قانع نیستیم، قانع نیست، حرص ما رو به گناه میکشونه. انتقام ما رو به گناه میکشونه. دوست ما رو به گناه میکشونه. ترک امر معروف ما رو به گناه میکشونه. انفاق نکردن ما رو به گناه میکشونه. اینا بخشی از عوامل پیشگیری از گناهه. عذوبت ما رو به گناه میکشونه. اکثر جهنم حدیث داریم، اکثر جهنمی ها آدم های عذاب هستن. اکثر اهل النار العذاب. اکثر آدم های جهنم آدم های بی همسر هستن. نداشتن همسر، همسر لباسه، آدم که لباس نداره سریع سرما میخوره، با یه باد سرما میخوره. همسر قرآن میگه هنه لباس لکم و انتم لباس لهنه. همسر برای همسر لباسه. اجرای حدود عوامل بازدارنده. اگر یکی خلاف کنه شلاقش بزنن دیگه بقیه حواسشون جمع میکنه. این که هر کاری میکنه کسی کارش نداره. اجرای حدود از عوامل بازدارنده است. هجرت از منطقه بد عوامل بازدارنده است. یکی یه جایی رو میبینه اینجا باشه گناه میکنه، پاشو بره بیرون. حالا کی گفت شما تو این مدرسه، تو این دانشگاه، تو این خوابگاه، تو این شرکت و مزرعه و کارخونه و دفتر اگر من با ایشون باشم گناه میکنم؟ خب پاشیم بریم جای دیگه، چه اشکال داره؟ ما گاهی وقتا پلوی چیز رفتیم که میدونی که وسیله یه فتنه منه. خب اگر میدونی پلو بشی فتنه میشی، خب اینجا میخوابی به گناه میفتی، اینجا میشینی به گناه میفتی، با این ماشین سوار میشی به گناه میفتی. چطور شما اگر بدونی با این راننده بری چپت میکنه سوار ماشینش نمیشی؟ خب اونم دینتو چپه میکنه، اخلاقتو چپه میکنه. اگر راننده ناشی خودتو چپه میکنه، رفیق بد فکرتو چپه میکنه. ننشین این مجله رو نخون، این کتاب رو نخون، این فکرتو عوض میکنه. آرایش از عوامل بازدارنده. بعضی زنها تو خونه آرایش نمیکنن برش و برشون. تو خونه که اصلا انگار چنیده زمان نازدین شد. تا میخواد بره عروسی سوپر دلوکس میشه. یه مرد داشت میدوید. گفتن کجا میدوید؟ گفت زن رفته عروسی حالا برخواد گشت لباس کنه شاد بشه. من میخوام تا هنوز لباسات تو خونه عوض نکرده منم یه نگاه بزنم بکنه. یعنی زنم هر وقت لباس خوب میپوشه بره دیگران میپوشه. خب این مرد اگر بیرون نگاه کرد به زنی حوثش گرفت یا بحثن من مردم یا تو خونه بوپی میده. حالا که قصاب هم هستی دست داده بشون سیگاریه قیافه شدم نگاهش میکنه بلشی باید بخواه به کسی ندی قیافه داریم که مرد باید جوری بشه که زن وقتی نگاه به مرد میکنه حواسش پرت نشه زنه جوری خودشو درست کنه که مرده نگاهش میکنه لرزید. یه بار حضرت رسول آمد تو خونه گفت فاطمه جون علی کجاست؟ امیرالمومنین. گفت آقا بیرون میاد. گفت کی میاد؟ گفت مثلا شاید تا چند دقیقه دیگه بیاد. گفت تو که میدونی شوهر چند دقیقه میاد پس چرا با نمیشه خودتو آرایش کنی؟ پس خودتو آرایش کن شوهر میاد. این آرایش های زن و شوهر برای همدیگه رو تأمین میکنن. اینا مثل آجایی که بندشو میکشی زفت میشه. زن و شوهری که آرایش نمیکنن بعدم گیر اینه که بعضی زنهای مذهبی فکر کنن مذهب گفته این قیافه باشه. ما چادر مشکی رو تو خیابون دوست داریم. سر کلاس چی گفته یه خانم معلم لباس سرمه یه سیاه بپوشه بچه دختر بچه بیچاره چه گناهی کرده 5 درصد نگاش به این سیاه بخوره. رنگ سیاه برای که جاذبه رو کم کنه تو خیابون. اما سر کلاس که هیچ مردی نیست خب دخترها معلم شاد ببینن. نه معلمی که حالا آرایش کنه. معلمی که لااقل با لباس سیاه سر کلاس درست نیست باشین. من خودم سعی میکنم عوام بردارم. اگر یه عوام مشکل بشم باشه خب الان تخت سیاه رو همه سبز کردن. چون میگن نگاه به سیاه اذیت میکنه آدمو. تابلوهای مدرسه هم گفتن رنگی سبز بشه. قرآن یه آیه داره میگه لونه ها تسر رو ناظرین. رنگ باید یه جوری بشه شاد باشه. رنگ شاد باشه. یکی از عواملی که انسان را از گناه باز می‌داره اینه که زن و شوهر همدیگه رو تأمین کنن. خواسته های طبیعی همدیگه رو بررسی کنن. بازی با والدین از عوامل بازدارنده گناه. بچه که فاسد میشه رفته تو کوچه رفیق بد گیرش اومده فاسد شده. اگر شما خودت می‌بازیش چرخ فلک بازی، اگر خودت می‌رفتی باش بستنی می‌خوردی، خودت باش توپ بازی می‌کردی، اگر نیاز بچه به پدر و مادر تأمین میکنن لازمه که بچه فرار کنه بره با بچه ها مردم که بچه ها مردم بعضیشون ممکنه بد بشن بچه شما بد بشه. اینا نمیدونم چند تا شد 12 تا شد 12 تا. حالا اینا که من نشستم عواملی که انسان را از گناه باز میداره ازدواج سریع، آرایش زن شوهر، بازی با بچه، به مجرم شلاق زدن که باقی ها بترسن که خیلی هم ولنگاری نمیتونن بکنن، هجرت از منطقه دو، خانوما برن اردو، پسران برن اردو، حتما باید با هم برن اردو، حتما باید با هم توی ماشین بشینن، حتما باید با هم مثلا میگه نمیشه زن و مرد با هم باشن با تفکیک با حفظ گناه. ما الان اینجا 20 چند درصد نصف سالون خواهران، نصف سالون برادرها طوری نیست، با همه صحبت میکنیم. میگه نمیشه آدم سر کلاس بشینه و گناه نکنه. میگه نمیشه مثلا اردو داشته باشیم منهای گناه. اصلا من نمیدونم این که همه چیزامون رو با گناه قاطی کردیم. حتی مثلا یک لا اله الا الله میخوام بگیم حتما باید یه تنبکی توش بزنیم. بابا خب بگو لا اله الا الله تنبک رو برداره. گاهی هم انقدر تنبک سنگینه که آدم این سروده رو نمیفهمه چی شد. مثل زیر پیرینی ها که پیره درست درستان. یه مقداری به اسم دین ما دین جاذبه‌ایه. همون دینی که میگه زن تو خیابون چادر مشکی، همون دین میگه سر کلاس چادر مشکی واجب نیست، مستحب هم نیست، بلکه اگر چشما رو اذیت کنه اشکال هم داره. سر کلاس رنگ شاد بچه ها درسته بفهمن. پیغمبر وقتی میخواست از خونه بره بیرون عمارش تو آینه درست میگه، یه رو آینه نبود تو ظرف آب همه چی درست که چوب مسواکش پشت گوشش بود. هیچ دندون پزشکی چوب مسواکش پشت گوشش بود. لباساش تابستون تو دیگ می جوشند. هیچ پزشکی الان رو کره زمین لباساش رو تو دیگ نمی جوشند. عالی‌ترین درجه بهداشت مسواک. حتی یه بار میخواد عطر بزنه، عطر نداشت، به خانمش گفت روسری بو عطر نمیده. گفت چرا؟ گفت روسری که با عطره به من بده. حضرت روسری که گرفت، روسری خانمش رو با آب قاطی کرد، وقت نمدار شد، هی به سر صورتش مالید که خونه میره بیرون بوی عطر بده. گفتن امام سجاد کجا نماز بخونن؟ گفت برید فرشا رو بو کنید، اونجا که بو عطر میده جای نماز امام سجاده. دین ما اینه. الان هیچ سوپر دولوکسی پول عطرش میشه از پول غذاش نیست. اما روایات داریم پیغمبر پول عطرش از پول غذا و لباسش بیشتر میشه. دین ما اینه. خدایا همه عوامل بازدارنده را در جامعه ما زیاد کن که آمار گناه کم بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.